تا کام حرفی نزدند. زری ناخن شستش را می جوید. اندیشید و حالا از من چه کاری ساخته است؟ سر مطلب اساسی نخواهد رفت. نمی دانم پاسبان بود یا ژاندارم که نهیب زد زنه که کف نگو و سر کلباس داد زد که برو آقا را بیدار کن، از آقا بپرسم. کلباس گفت سرکار، سر شما سلامت، آقا مدت هاست عمرش را بخشیده با شما. همون صدا گفت که خب از خانم خانه بپرسیم. دیگر از حال رفته بودم و روی زمین نشسته بودم. کلباس گفت خانم مسافرت است. همون صدا بر ننه فردوس نهیب زد که مگر نگفتی اسباب حمام خانم است میبرم حمام خانی؟ کلباس فرصت به ننه فردوس نداد. خندید و گفت سرکار، ما حمام سرخانه داریم، خانم هیچ وقت حمام بیرون نمی رود. اگر می خواهید بیایید نشانتان بدهم. و بعد گفت بروید دوایتان را جای دیگر طی کنید، من هزار کار دارم. باز نمی دانم پاسبان بود یا ژاندارم که گفت راه بیفت زن. و ننه فردوس با التماس پرسید که کجا می بریدم؟ و ژاندارم یا پاسبان گفت اول پیش سرکار سوتوان و او می فرستدت زندان. زنکه احمق داد می زد بگذارید بچه هم را ببینم و بعد هر جا بخواهید می آیم. اما آنها بردندش. عزت و دوله باز دنبال کرد. خداییش بود که فردوس و بچه هایش پشت بام ارسی خوابیده بودند و متوجه سر و صدا نشدند. اما بشنوید از خودم، مسلمان نشنود کافر نبیند. لرزم گرفته بود و نفسم بالا نمی آمد. کلباس را چاپاری فرستادم سراغ میرزا آقای حناساب و رو به زری کرد و گفت اما زری جان، گره این کار به دست تو باز می شود. دورا دور تحقیق های لازم را کرده ایم. می دانیم که ننه فردوس در زندان زنان است. حالا قربان قدمت، فردا که می روی زندان ننه فردوس را ببین، با او حرف بزن، از قول من التماسش کن که مبادا اسم ما را بر زبان بیاورد. کلباس در آخرین فرصت روی پایش فشار آورده حالیش کرده که در دهنش را ببندد و او هم یا ظاهراً ملتفت شده یا خسته شده موقتاً ساکت شده. زری جان خواهش میکنم به ننه فردوس بگو روز محاکمه بگوید خانم رفته بود زیارت. کلباس از چند تا هندی جنس ها را خریده بود و لای اسباب حمام خانم پیچیده و به من که مادر زنش هستم داده بود ببرم بازار بفروشم. میرزا آقای حناساب خریدار جنس ها بود. اگر اینجور نگوید خانمان ما برباد خواهد رفت. آبروی چندین و چند ساله فنا میشویم. اما خانم به تلخی گفت خانمان کلباس باباد برود خوب است؟ آن حناساب بدبخت چه گناهی کرده؟ نمیخواهم شماتت کنم، اصلا با من چه مربوط؟ عزت الدوله با التماس گفت خواهش میکنم رأی زری را نزن، آخر خواهری را برای کی گذاشته بودی؟ قول میدهم توبه کنم. با علاوه نه خاندان حناساب برباد میرود و نه خاندان کلباس. حناساب را به موقع خبر کردیم و خودش را رسانده به ایل، اما کلباس را راضی کردم. به او بگو دامادت را راضی کردم. پرسجو کرده ایم اگر آدم معمولی صرفاً به خاطر پول قاچاق اسلحه بکند یک یا دو سال بیشتر زندان ندارد. تمام جنس را ضبط میکنند و دو برابر قیمت جنس هم جریمه میگیرند. فدای سر بچه های زری، تمام جریمه ها را میدهم. با خود کلباس هم که از زندان در آمد 5000 تومان ناز شست میدهم. قول میدهم نگذارم آب تو دل زن و بچه هایش در این مدت تکان بخورد. بهش بگو آقای حرف آبادی را وکیل خودش کند. از بالا قاضی و مدعی العموم را هم برایش میبینم. این دفعه قولم قول است. و دست برد زیر حرمی و دو تا پاکت و یک جعبه دربسته در آورد و بزدی داد و فریاد کشید باز ما را چراغ‌ها را روشن کن. و چراغ‌های پای بلند حیات که عین چراغ کالسکه بودند روشن شدند. عزت الدوله ادامه داد این پاکت‌ها را بده دستش خواهر. در اولی از طرف او تقاضای وکیل کرده ایم و در دومی جزئیات مطالبی که گفتم نوشته شده. سواد خواندن دارد اما بلد نیست بنویسد. انگشتش را در مرکب این جعبه بزند و پای کاغذ اول را امضا کند و آن وقت کاغذ را بده به دفتر زندان و رسید بگیر. بگو برای ثواب و راهنمایی خودم این کاغذ را برای زندانی نوشتم. همه می دانند تو خانم خیر و نیکوکاری هستی، کسی به تو زن نمی برد. اما حتما هر دو تا کاغذ را از او بگیر. مبادا این کاغذ ها پیشش بماند. این کارها را محض رضای خدا بکن. می کنی؟ می توانم دخترش فردوس را به اسم ملاقات به سراغش بفرستم، اما از دختره اطمینان ندارم. چشمایش این روزها برق عجیبی می زند. می ترسم ننه و دختر دست به یکی کنند و آب پاکی روی دستمان بریزند. اگر بخواهند انتقام بگیرند چه موقعی از این بهتر؟
روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون، اثر سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی. زری می اندیشید که آیا اگر بکنم شجاعت است، یا اگر نکنم دوتا پاکت را به زندانی رساندن و آن همه وراجی و احتمالاً التماس کردن و علامت گذاری با انگشت و صبر کردن تا ننه فردوس با کور سوادش هر دو کاغذ را بخواند و همه این کارها را جلوی چشم خانم رئیس کردن که خیال می کند اولوش داده، کاریست بعد کافی ترسناک. اما می توانست دل به دریا بزند و انجامش بدهد. ولی در این معامله حق با کدام حقداری می رسید؟ او واسطه می شد که گناهکاری ظاهراً معصوم بماند و معصومی بدنامی آنها را بپذیرد. ضمناً از عزت و دوله نمی ترسید. آیا اگر به او جواب رد می داد شجاعت بود؟ آنها از راه او که موفق نمی شدن راه دیگری پیش می گرفتن و به هر این در و آن در زدنی که بود آب روی خودشان به یک کلب باز هم چندان فرقی نمی کرد که در زندان هشتی خانه باشد یا در زندان واقعی. اما و همه اینها چرا او دلال مظلمه بشود؟ کار درست آن بود که ننه فردوس را هدایت کند تا حقیقت را بگوید و از تعبیر و تفسیرهای بعدی عزت و دوله و دیگران هم نترسد. اما آیا آنها با پول و نفوذی که داشتند نمی توانستند زرک را خرد کنند و واقعا خانمانش را برباد بدهند و ننه فردوس به هر جهت شریک جرم که بود، سالها بود که به افتضاح زندگی که آنها برایش فراهم کرده بودند تن داده بود. صدای عزت و دوله رشته فکرش را برید. زری جان، چقدر سبک و سنگین میکنی، این که کار مهمی نیست. زری پاکت ها و جعبه مرکب را گذاشت جلوی عزت و دوله و گفت نه، نمیکنم، عذر میخواهم. عزت و دوله حیرت زده پرسید نمیکنی؟ چرا؟ جوابی نداد. عزت و دوله با لحنی که با آن بچه گول میزنند گفت اگر جفت گوشواره های زمردت را از دختر حاکم پس گرفتم چی؟ آن وقت هم نمی کنی؟ سر قضیه اسب پسرت تا آمدم به جنبم این گرفتاری پیش آمد. زری گفت دیگر گوشواره ها برایم اهمیتی ندارد، بهتر است بگذارید حقیقت روشن شود. خودتان می فرمودید حیف که حمید خان نظام وظیفه نرفته، حالا این خودش یک جور نظام وظیفه. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سوشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. دومین شب از مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شنبه شب با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و هزاران نفر از رخش‌های مختلف مردم در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین علی علیزاده در سخنانی با استناد به آیات قرآن و احادیث شریفه به تاریخچه رویارویی حق و باطل در عالم خلقت اشاره کرد و با تاکید بر این که تنها راه سعادت بشر حرکت در مسیر حق است گفت: نقش محبت حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزندان ایشان علیهم السلام برای سعادتمندی انسان‌ها بی‌بدیل است. در ادامه این مراسم آقای محمد رضا بزری با قرائت اشعاری در رسای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به مرثیه سرایی و نوحه خوانی پرداخت. همزمان با ایام دهه فاطمیه معاون امنیتی و انتظامی ولایت خراسان رضوی از موکب امام سجاد علیه السلام ویژه عزاداران افغانستانی در مشهد بازدید و از تمام خادمان قدردانی کرد. امیرالله شمقدری در بازدید از موکب امام سجاد علیه السلام گفت: ملت ایران و افغانستان از دیرباز پیوندهای عمیق و ریشه‌داری با یکدیگر داشته و دهها در کنار هم زندگی کرده اند. در دوران دفاع مقدس در کنار هم بودند، در سوانح و بلایای طبیعی به یاری هم شتافتند و این پیوند میان دو ملت ناگسستنی است. و یفسود در ایام عزاداری حسینی و فاطمی هم هیئت‌های افغانستانی شانه به شانه هیئت‌های ایرانی برای احیای شعائر اسلامی تلاش و خدمتگزاری می کنند و اطعام می دهند که این خدمات باید در عرصه بین المللی بازتاب پیدا کند و این هم افزایی ها بیشتر گزارش و روایت شود. در ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها جمعی از خیرین افغانستانی مقیم مشهد با برگزاری برنامه ویژه کمک های درمانی و مالی خود را برای حمایت از بیماران دیالیزی نیازمند اهدا کردند. گزارشی داریم از همکارم خانم غزل حسین زاده.
در ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها جمعی از خیرین افغانستانی مقیم مشهد با برگزاری برنامه ویژه کمک‌های درمانی و مالی خود را برای حمایت از بیماران دیالیزی نیازمند اهدا کردند. در این مراسم بیماران تحت پوشش مؤسسه خیریه سید الشهدا علیه السلام گرد هم آمدند و مسئولان خیریه با توزیع اهداف برنامه بر ضرورت جلب توجه عمومی به مشکلات درمانی این بیماران تأکید کردند. به گفته سید باقر حسینی از مسئولان این خیریه، اجرای چنین برنامه‌هایی تلاشی است برای رساندن صدای بیماران دیالیزی به مردم و فراهم کردن زمینه مشارکت بیشتر خیرین در حمایت از آنان.
و صدا از اینا به گوش مردم برسانیم، با خبر بشم که مشکلات دیالیزی ها بسیار زیاد از او چیزی هست که مردم فکر میکنن. یک آدم که دیالیز میشه، یک روز در میون باید دیالیز بشه و مبلغ 2 میلیون تومان تا چند روز قبل از اینا دریافت میشده و از اول همین برج نو اطلاعیه دادن که به کلینیکایی که اینا دیالیز میشم هر جلسه 2,500,000 تومانه، یعنی در ماه 13 یا 12 جلسه هر کدوم از اینا دیالیز میشم که فقط 30 میلیون تومان هزینه هر دیالیزیه، فقط پول دیالیز. و هزینه های جانبی هم دارم اینا، هزینه های جانبی از اینا در ماه 10 میلیون تومان حدودا میشه که یک عمل جراحی هم به هر 45 روز یا 30 روز اینا باید انجام بدم. از 750 تا مریض دیالیزی که در مشهد و شهر هرات ما داریم، ما تونستیم برای 100 نفر از اینا کمک هزینه بدیم که مبلغ میانگین 5 میلیون تومان برای از اینا ما پرداخت میکنیم ماهیانه.
قیوم نوروزی دیگر مسئول خیریه سید الشهدا علیه السلام نیز در حاشیه برنامه ضمن قدردانی از خیرینی که به شیوه های مختلف با این مؤسسه همکاری می‌کنند گفت هدف از این گرد همایی ایجاد لحظاتی امید بخش برای بیماران است و ای افزود که همراهی مستمر و خیرین نقش اساسی در ادامه فعالیت‌های حمایتی و تأمین هزینه‌های درمانی این قشر آسیب پذیر دارد.
در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها توانستیم مراسم همدلی شمزر با همت خیرین عزیز و با حضور بیماران دیالیزی در این مکان مقدس برگزار کنیم. تقدیر و تشکر میکنیم از همه خیرین عزیزی که بیاد بود اموات خو مخارجی که قرار بود به مراسمای دیگه به خرج بشه، امروز بیماران دیالیزی دور هم جمع کردن و دلی عزیزان شاد کردن. انشالله که خداوند به همگی عزیزان خیر و برکت عنایت.
به گفته مسئولان این خیریه، افزایش شمار بیماران نیازمند و رشد هزینه های درمان لزوم تداوم و تقویت چنین برنامه هایی را دوچندان کرده است. آنها امیدوارند با توسعه این حرکت های حمایتی بیماران بیشتری از خدمات درمانی پایدار بهره‌مند شوند و فشار مالی بر خانواده های آسیب پذیر کاهش یابد. غزل حسین‌زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
وزارت امور خارجه حکومت طالبان از دیدار معارفه امیرخان متقی با سفیر جدید ژاپن در کابل خبر داد. حافظ ضیا احمد تکل رئیس روابط عامه وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرد امیرخان متقی وزیر خارجه در این دیدار با آرزوی موفقیت برای ماساموتو کینیچی سفیر جدید ژاپن را از کشورهای پیشرفته جهان خواند و با اشاره به روابط تاریخی میان دو کشور گفت که حکومت طالبان خواهان گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با توکیو است. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
حکومت طالبان خواهان روابط گسترده سیاسی و اقتصادی با ژاپن است. حافظ ضیا احمد تکل رئیس روابط عامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید امیرخان متقی سرپرست این وزارت در دیدار با ماساموتو کینیچی سفیر جدید ژاپن برای افغانستان ژاپن را یکی از کشورهای پیشرفته جهان خوانده و با اشاره به روابط تاریخی دو کشور گفته که حکومت طالبان علاقمند است که در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی رابطه گسترده و مثبت با توکیو داشته باشد. به گفته آقای تکل سفیر جدید ژاپن هم در این دیدار امنیت سراسری در افغانستان، مبارزه با مواد مخدر و پیشرفت‌ها در بخش‌های مختلف را ستوده و افسوده که در طول مأموریت خود تلاش خواهد کرد تا روابط میان دو کشور تقویت شود و همکاری‌ها با افغانستان در بخش‌های مختلف افزایش یابد.
در ژاپن لنیوی سفیر شاغلی ماساموتو کینیچی سره تارپیلی د نوکړه. د بهرنی چارو وزیر د ژاپن سفیر ته په نوې ماموریت کې د بریالیتوب هیله څرګنده کړه او زیاته کړه چې ژاپن د نړۍ له پرمختللو هیوادونو څخه دی. افغانستان له ژاپن سره تاریخي اړیکې لري او اسلامي امارت لیواله دی چې له ژاپن سره په سیاسي او اقتصادي برخو کې پراخي او مثبتې اړیکې ولري.
در این میان شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله محمد عیسی اسحاق‌زئی نیز میگویند تقویت رابط با ژاپن میتواند راه را برای تعاملات بیشتر حکومت طالبان با سایر کشورها باز کند.
مذاکره با ژاپن میتواند ما را به برنامه های پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی برساند و کذا یک پل هست کشور ژاپن با کشورهای متمدن و پیشرفته جهان تا تعامل معقول و منطقی را بر بنیاد منافع ملی افغانستان و قوانین بین‌المللی با جهان وصل کند.
این در حالی است که ژاپن طی 4 سال گذشته روابط خوبی با حکومت طالبان داشته اما تا کنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. همچنین در این مدت ژاپن یکی از کمک کنندگان اصلی به افغانستان بوده اما بیشتر این کمک ها از طریق نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد به مردم افغانستان صورت گرفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بیش از 100 طرح عمرانی و انکشافی در ولایت میدان وردک بعد از تکمیل شدن به بهره برداری سپرده شد.
بیش از 100 طرح عمرانی و انکشافی در ولایت میدان وردگ بعد از تکمیل شدن به بهره برداری سپرده شد. مسئولان میگوید با تکمیل شدن این طرح مشکلات یومی مردم تا حدی کاهش یافته است. این طرح در ولسوالی جغتوی ولایت میدان وردگ تحت نظر و مراقبت اداره احیا و انکشاف دهات ولایت یاد شده عملی گردیده است. ملا عصمت الله کرامت رئیس اداره احیا و انکشاف دهات ولایت میدان وردگ در مراسمی که به همین منظور در ولسوالی یاد شده برگزار گردیده بود گفت در این 124 طرح عمرانی و انکشافی تمام نیازمندی های مردم در نظر گرفته شده بود که با تکمیل شدن آن مشکلات باشندگان ولسوالی جغتو تا حد کاهش یافت. و گفت بالای این طرح از جانب بانک جهانی مبلغ 170 میلیون افغانی به مصرف رسیده است.
او دا فروژو که ات دانی غټ پلن د 10 متر په اوږدوالي باندې پلچکون سړکون استنادي دیوالون کانالونه پاکیدن کانالونه رغول.
رئیس اداره احیا و انکشاف دهات ولایت میدان وردگ گفت در این طرح برای نزدیک به 10,000 تن از باشندگان منطقه زمینه کارکردن فراهم گردیده بود. باشندگان ولسوالی جغتو نیز از عملی شدن این طرح استقبال نموده میگویند به نسبت خرابی جاده ها در رفتآمد و همچنان به نسبت نبود سیستم منظم آبیاری برای کشاورزی به مشکلات جدی روبرو بودند که وکنون این مشکلات ها تا حد زیادی برطرف گردیده است.
باغون هم شده دی خب پریمانم یکی دی خو مگر ما با چه شدی پاغو و اصلی موسم که او با پکمش.
جغتو از ولسوالی های ولایت میدان وردگ است که باشندگان یعنی مصروف کشاورزی، مالداری و باغداری می باشند و نیازمندی های روزمره شان را از این طریق حل می نماید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سفیر ایران در کابل با تاکید بر ضرورت کاهش تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان تاکید کرد. تداوم اختلافات و درگیری‌ها میان کابل و اسلام آباد می‌تواند امنیت و ثبات منطقه را با خطر مواجه سازد. علیرضا بگدلی افزود هر گونه درگیری میان کشورهای همسایه پیش از همه برای خودشان خسارت بار است و سپس زمینه را برای نفوذ و سوء استفاده دیگران فراهم می‌کند. ما نیاز داریم روابط نزدیک‌تر و همکاری‌های گسترده‌تری داشته باشیم. وی همچنین روابط ایران و افغانستان را رو به گسترش دانست و اظهار کرد در دوره مثبت از روابط دو جانبه قرار داریم و همکاری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور در حال رشد بوده و اعتماد سازی میان مسئولان دو طرف به طور چشمگیری افزایش یافته است. سفیر ایران در کابل تاکید کرد برنامه ما این است که در کنار دولت افغانستان در مسیر توسعه زیرساخت های اقتصادی و ویژه در حوزه آب، انرژی، ترانسپورت و ترانزیت حضور فعال داشته باشیم. تأکید علیرضا بگدلی بر کاهش تنش میان افغانستان و پاکستان در حالی است که ایران در یک هفته گذشته برای میانجیگری میان این دو کشور همسایه اعلام آمادگی کرده است. رئیس مرکز آزادی بیان افغانستان هشدار داد در صورت ادامه محدودیت‌های روزافزون طالبان بر رسانه‌ها فعالیت تمامی تلویزیون‌ها احتمالاً در سال آینده متوقف می‌شود. نجیب اصیل افزود بر مبنای آمار این مرکز در یک سال گذشته دست کم 15 تلویزیون به دستور مستقیم مقامات طالبان تعطیل شدند و اکنون رسانه‌های تصویری آخرین نفس‌های خود را می‌کشند. بر اساس این گزارش پس از ممنوعیت نشر تصاویر زنده جان در رسانه‌ها در سال گذشته این روند تاکنون در 23 ولایت افغانستان عملی شده است. ممنوعیت کار زنان در تلویزیون ملی در نمایشنامه‌ها و سریال‌ها، اجبار به استفاده از ماسک برای زنان خبرنگار، ممنوعیت پخش تلویزیون‌های خارجی، میزگردها و گفتگوهای سیاسی و موسیقی از مواردی است که مرکز آزادی بیان در گزارش خود به آنها اشاره کرده است. مرکز آزادی بیان اعلام کرده است که در 4 سال گذشته طالبان 23 دستورالعمل محدود کننده برای رسانه‌های تصویری و صوتی منتشر کردند. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی باید به اطلاعتان برسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:39 ظهر به وقت افغانستان خواهد بود. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
سپاس و تشکر از همراهی شما از آن تا بدین لحظه. بعد لحظه پخش برنامه مردی فراتر از زمان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان میگردد و مدت 20 دقیقه.
دانشمند برجسته ایرانی در نیمه دوم قرن چهارم و اوایل قرن پنجم زندگی می‌کرد.
از او با عنوان‌های استاد، استاد الرئیس و امام الرئیس نام می‌بردند.
او نویسنده آثار زیادی در ریاضیات، نجوم، داروشناسی، کانیشناسی، جغرافیا و هندشناسی بوده.
مردی فراتر از زمان.
با نام یاد پروردگار بخشاینده و مهربان، سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند. با قسمت دوم از مجموعه مردی فراتر از زمان از رادیو دری در خدمت شما هستیم. امروز سفری خواهیم داشت به اعماق تاریخ، نه هزار سال پیش، به سرزمین دانش پرور خوارزم و به دوران کودکی یکی از بزرگترین چهره های علمی جهان اسلام و ایران، ابو ریحان محمد ابن احمد بیرونی، دانشمندی که آسمان را کاوید، زمین را سنجید و زمان را با نگاهی تازه نگریست. اما پیش از آن که چهرش بر تاریخ علم بدرخشد، کودکی بود در خانه ساده در شهر خوارزم با ذهنی کنجکاو و چشمانی پرسشگر. خوارزم، آن شهر کهن که بر کرانه های رود آمودریا آرمیده بود، در سده چهارم هجری قمری معادل با قرن دهم میلادی یکی از مراکز شکوفایی علم و فرهنگ در شرق دنیای اسلام به شمار می رفت. در سه ذیحجه سال 362 هجری قمری برابر با چهارم سپتامبر 973 میلادی، در حوالی شهر کاس که مرکز حکومت خوارزم شاهیان بود، نوزادی چشم به جهان گشود که بعدها نامش در کنار بزرگترین اندیشمندان تاریخ ثبت شد، ابو ریحان بیرونی. نام او محمد ابن احمد، لقبش ابو ریحان و شهرتش بیرونی است. واژه بیرونی اشاره به محل زندگی او در بیرون از شهر کاس دارد، جایی در هومه یا حاشیه شهر که خانوادش سکونت داشتند. ابو ریحان محمد ابن احمد بیرونی، این نوجوان کنجکاو، در نقطه درستی از تاریخ ایستاده بود. خوارزم که در آن زمان یکی از مراکز اصلی فرهنگی و علمی به شمار می رفت، شهری در گوشه شرق جهان اسلام، مرکز ترجمه و تبادل علمی با یونان، هند، ایران و آسیای صغیر بود. این منطقه قطبی برای عبور تمدن‌ها بود. بدین روی محیط فرهنگی و علمی خوارزم زمینه مناسب برای رشد ذهن جوانی کنجکاو و اهل تفکر بود. ابو ریحان بیرونی در خانواده متوسط و نه چندان مرفه چشم به جهان گشود. پدرش احمد ظاهراً از طبقه آشنا با علم و کتاب نبود، اما فضای فرهنگی خوارزم در آن روزگار به گونه‌ای بود که در هوای دانش نفس می‌کشیدند. در دل کوچه‌های خاکی خوارزم ابو ریحان کودکی می‌کرد. گاه کنار رودخانه آمودریا می‌نشست و بازی بچه‌های همسن و سالش را تماشا می‌کرد، اما در دلش چیز دیگری می‌جوشید. پرسش‌هایی که هیچ کس در خانه پاسخشان را نمی‌دانست. بیرونی در نوجوانی با آتش فراوان به سوی آموزش روی آورد. او نخستین آموزش‌هایش را نزد معلمان محلی در خوارزم آغاز کرد. خواندن و نوشتن، ریاضیات پایه، زبان عربی و فارسی و مهمتر از همه آشنایی اولیه با فلسفه و نجوم. یکی از نخستین استادان تأثیرگذار بیرونی ابو نصر منصور ابن عراقی بود، ریاضیدانی برجسته از خاندان آل احمد که به ویژه در مثلثات و نجوم تسلط داشت. این رابطه علمی بعدها تبدیل به یکی از پربارترین دوستی‌های علمی آن دوران شد. بیرونی زیر نظر ابو نصر مفاهیم پیچیده ریاضیات، اندازه‌گیری زمان، مکانیابی جغرافیایی و اصول اولیه اخترشناسی را آموخت. ذهن تیز و تحلیلگرش به سرعت این علوم را درک می‌کرد و حتی فراتر می‌رفت. در آن دوران خوارزم همچون دانشگاهی زنده بود. علما، ریاضیدانان، زبانشناسان و پزشکان از گوشه و کنار دنیا به این شهر می‌آمدند. در خانه‌های ساده اما سرشار از کتاب، مباحثه و مناظره‌های علمی در جریان بود. بیرونی جوان نیز در همین فضا پرورش یافت. هر شب با فانوسی کوچک تا دیر وقت مطالعه می کرد. او با خطی خوش متون عربی و یونانی ترجمه شده را رونویسی می کرد و گاه با نظریات فیلسوفانی چون ارسطو، بطلمیوس، اقلیدوس و جالینوس درگیر می شد. او حتی در سنین نوجوانی تلاش هایی برای سنجش دقیق زمان، حرکت خورشید و چگونگی سایه ها در نقاط مختلف زمین انجام داد. پروژه هایی که بعدها در آثار علمیش به اوج رسیدند.
اختلاف نظر به ویژه در حوزه مباحث فلسفی بین آن دو گاه به چشم می خورد. برخی از گفتارها و ابتکارات ابو ریحان بیرونی در جای خود از شگفت انگیزترین مباحث علمی است. او نخستین کسی بود در دنیای کهن که با محاسبات ریاضی حد زد باید یک خشکی عظیم دیگر در منتها درجه غربی کره زمین موجود باشد و این حدس 500 سال پس از وی توسط کریستوف کولوم، کاشف قاره آمریکا، کسوت حقیقت پوشید. بیرونی این دانشمند بزرگ روشی متقن و علمی در تحقیق خود داشت که بعدها مورد توجه اندیشمندان غربی نیز قرار گرفت. ابو ریحان بیرونی همچنین چند داستان کهن ایرانی را به عربی ترجمه کرد و نیز قصد داشت ترجمه ای از کلیله و دمنه نیز به دست دهد، ولی عمر وی به فرجام رسید و به سال 440 هجری قمری در شهر قزنین چشم از جهان فرو بست. در حالی که تأثیر شگر و شیوای او بر فرهنگ ایران زمین هزار سال است که پای بر جاست و تا هزارها پای بر جا نیز خواهد ماند.
ابو ریحان بیرونی در 15 سالگی اولین رصد جدیش از آسمان را انجام داد. او موقعیت ستارگان را ثبت کرد و با ابزار ابتدایی اما با دقتی خیره کننده فواصل زمانی بین طلوع و غروب را محاسبه نمود. نکته جالب آن بود که او در همین دوران به درک عمیقی از کروی بودن زمین و تفاوت طول و عرض جغرافیایی رسید، مفاهیمی که در بسیاری از نقاط جهان هنوز ناشناخته بود. او همچنین با فرهنگ‌های مختلف آشنا شد. زبان یونانی، عبری و حتی سانسکریت را فرا گرفت تا بتواند متون علمی دیگر ملت‌ها را بخواند و مقایسه کند. ابوریحان بیرونی برای گسترش دانش و برقراری ارتباط علمی سفرهای مختلفی داشت. یکی از این سفرها رفتن به ماورالنهر بود که او را به مراکز علمی مهم آن زمان مثل بخارا و سمرقند نزدیک می‌کرد. ماورالنهر به منطقه شمال رود آمودریا گفته می‌شود که شامل شهرهای بزرگی مثل بخارا، سمرقند است. ماورالنهر در آن دوران یکی از مراکز بزرگ فرهنگی و علمی جهان اسلام بود. ارتباط با این منطقه افق‌های جدیدی گشود و زمینه‌ساز فعالیت‌های علمی گسترده‌تر وی گردید. بنابراین ابوریحان بیرونی پس از گذراندن دوران تحقیق اطراف از سفر کرد. این سفرها با او و فرهنگ‌های گوناگون آشنا شد. ابوریحان بیرونی سیاسی از خوارزم خورگان یکی از شهرهای همین مهاجرت دری تازه بود. مندان دربار سبن وشمگیر آشنا شد و فرصت یافت جام دهد و در کنار بزرگان دیگری همچون ابن سینا افقهای تازه از علم را بکشاید. سفر به گرگان و آشنای مرحله مهم و موسیقی ابوریحان بود. او در این دور از زندگیش با ابن سینای نوجوان که تنها تر بود مکاتبه و تبادل نظر داشت که برخی نامه هایشان در ربط با فلسفه طبیعی ارسطو و فلسفه مشا باقی مانده است. اما این داستان ما نیست، این ماجرای بزرگ سالی اوست. خانی ساده است، تک سنگی را در دست می گرفت و از خود می پرسید اگر زمین گرد است خورشید از کجا طلوع می کند و شب کی آغاز می شود؟ با برنامه مردی فراتر از زمان درباره دانشمند بزرگ یعنی از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. ابوریحان بیرونی کودکیش را در شهر کتاب و دانش گذراند. در کنار خانواده ساده اما فرهنگی، استادانی بزرگ، ذهنی جستجوگر و محیطی پر از الهام. او 25 سال اول زندگی خود را با یادگیری علوم العربیه یعنی فقه و الهیات اسلامی و زبان عربی و علوم العجمیه به خصوص علوم یونانی، ریاضیات، نجوم و طب مشغول بود. در این مدت از تعالیم دانشمندانی چون بونصر منصور ابن علی ابن عراقی جیلانی بهره‌مند شد و نیز برخی از آثار اولیه‌اش را تألیف کرد. بذرهای دانشی که در آن سالها در دل او کاشته شد در بزرگسالی ثمر داد. کتاب قانون مسعودی در نجوم، آثار الباقیه در تاریخ و تقویم، تحقیق و مال الهند در فرهنگ و فلسفه شرق و صدها مقاله و رساله دیگر. اما همه اینها از همان سالهای ابتدایی زندگیش آغاز شد، آنجا که کودکی با چشمانی درخشان به آسمان خیره می شد و با خود می گفت می خواهم بدانم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با شما بودیم در سفر کوتاهی به کودکی و دوران آموزش یکی از بزرگترین اندیشمندان تاریخ. این بود قسمت دوم از پرونده زندگی ابوریحان بیرونی. در برنامه هفته آینده به آثار ابوریحان و سفرها و دیدار با دانشمندان، حضور در دربار محمود غزنوی و ماجراجویی‌های علمی او، مناظره‌های علمی با ابن سینا و تألیفات حیرت انگیزش خواهیم پرداخت. از اینکه در برنامه این هفته با ما همراه بودید از شما خوبان سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
میگم آروس گلم، خود تنهایی مانده میشه، بانک ما هم کمک چه؟
نه پدر جان، شما همی که هیچ کار نکنه نامیدی بیشینه، خودش بزرگترین کمک به من.
پروا ندار، مجلس به هیچ کار نمیدونم تا زحمت خود زیاد نشه. آروس گلم،
پدر جان من شرمنده استم، منم میبخشن حرف بدی زدم.
نه نه آرزو گلم، خودت واقعیت گفتی، من دیگه نمیتونم کار انجام بدم.
نه باور کنید پدر جان، من منظور نداشتم. نه خب شما بزرگتری خانستن، من نباید همچی حرف میزدم، باور کنید دست خودم نبود. ایچ نفهمیدم که از عصبانیت چی گفتم.
میفهمم آرزو گلم، میفهمم که سر خودت فشار زیاد است، برای همین خواستم که کمک برات کرده باشم.
خیلی خدا خیرتان بده پدر جان، میشه که یک زامت برتان بتم؟
هر کاری که باشه با جان و دل انجام بتم آرزو گلم.
اگه برتان امکان داره برای چاشت یکان چهار تا نان بخرین که من لااقل به بقیه کارهای خانه برسم و لازم نباشه پشت سودا برم.
هیچ پروا نداره، گفتی که فقط چهار تا نان با کار است.
بله دیگه چیز کار نداره.
اگه دیگه چیزام با کار است بگو مختومی.
نه تشکر پدر جان، زنده باشه.
اینم رفتم آرزو.
من بازم اصلا معذرت خواهی میکنم.
پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند از ما نیست کسی که به کوچکتر ترحم نکند و بزرگتر را گرامی ندارد.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه‌ای متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. صورت تو بینم به هر آن طرف نگاهم، عکس صورت تو بینم، سوز بس با عشق از دل من اسیرم و مهارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. دل من گواه آنست که رسم به عشق تای گل، با امید این شب و روز من دقیق می شمارم، نبوت توان دیگر چو بلب رسید جانم، نبوت توان دیگر چو بلب رسید جانم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. خدا که به نهایت دلم آرزوی این
ایران در آینه هفته عنوان برنامه بعدی ماست که از شما عزیزان شننده دعوت میکنیم و مدت 20 دقیقه این برنامه را شننده باشید.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به قول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به رخدادهای مهم هفته ایران. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari_mashhad. خب خدمتان هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. دیدار پزشکان با سفرای جدید امارات، عمان و غنا. شرکت ایران در 24مین نشست نخست وزیران کشورهای عضو شانگهای. و واکنش ایران به قطعنامه شورای حکام. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در آیین رسمی تقدیم استوارنامه سفیر جدید امارات عربی متحده در ایران با تاکید بر نقش محوری کشورهای اسلامی در تحقق ثبات منطقه‌ای گفت کشورهای اسلامی می توانند و باید با ارتباطات برادرانه، هماهنگ و همگرایانه خود زمینه‌ساز آرامش، صلح، رونق اقتصادی و امنیت پایدار در منطقه باشند. رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه جایگزین کردن اختلافات با وحدت ضرورتی راهبردی برای کشورهای اسلامی است تاکید کرد. انتظار است که امت اسلامی پیمان برادری را جایگزین هر گونه اختلاف و درگیری کند. دولت‌های اسلامی می توانند با گفتگوهای صمیمانه و ارتباطات همه جانبه در زمینه‌های مختلف به این هدف مهم دست یابند. سفیر جدید امارات عربی متحده هم در این دیدار با اشاره به همسویی دیدگاه‌های دو کشور گفت بر تقویت روابط دو جانبه با ایران در تمام حوزه‌ها و ویژه در بخش اقتصادی تاکید جدی داریم. به گونه‌ای که این روابط موجب رضایتمندی رهبران دو کشور و ارتقای همکاری‌های پایدار و سودمند متقابل شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در آیین دریافت استوارنامه سفیر جدید عمان در ایران هم با اشاره به سطح ممتاز روابط فیما بین گفت تعاملات، روابط و همکاری های دو کشور در عالی ترین سطح قرار دارد و بر تعمیق، تقویت و گسترش بیش از پیش این همکاری ها تاکید داریم. پزشکیان با تاکید بر پیوندهای عمیق دو ملت ایران و عمان گفت ملت عمان را برادران خود می دانیم. چه از جهت اعتقادی، چه از حیث تاریخ مشترک و چه به دلیل عمق روابط همسایگی و اطمینان داریم که روابط دو کشور همچنان با قدرت، استحکام و آینده نگری تداوم خواهد یافت. در این مراسم سید یعرب بن قحطان بن ناصر البوسیدی سفیر جدید عمان در ایران هم سلام های گرم سلطان عمان را به دولت و ملت ایران ابلاغ کرد و گفت سلطان عمان همواره برای روابط با ایران توجهی ویژه قائل است و برای این کشور دوست، همسایه و برادر آرزوی آرامش، ثبات، صلح و پیشرفت دارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در آیین دریافت استوارنامه سفیر جدید غنا در ایران هم با اشاره به قدمت روابط دوستانه دو کشور گفت ایران و غنا دو کشور دوست و برخوردار از روابط دیرینه صمیمانه و مبتنی بر احترام متقابل هستند و همکاری های دو کشور در چارچوب جنبش غیر متعهدها نیز همواره سازنده و مثبت بوده است. در این مراسم سفیر جدید غنا هم با ابراز خرسندی از آغاز مأموریت خود در تهران با بیان این که ایران و غنا به عنوان دو عضو فعال جنبش غیر متعهدها همواره همکاری های نزدیکی در این سازمان داشتن و مأموریت یافتن برای گسترش روابط سیاسی اقتصادی و فرهنگی دو کشور با تمام توان تلاش کنم تصریح کرد. ما خواهان تعمیق تعاملات با ایران هستیم و برای تحقق اهداف مشترک در روابط دو جانبه همکاری همه جانبه را در دستور کار قرار می دهیم. ایران در آینه هفته رو میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران، شرکت محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری ایران بود در 24مین نشست نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مسکو. آقای عارف در مسکو با میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه هم دیدار و مذاکره کرد. آقای عارف در جریان این سفر با اشاره به عضویت و همکاری مشترک تهران مسکو در سازوکارها و سازمانهای منطقه‌ای و بین المللی همچون بریکس، شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت این سازمانها از ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای برخوردار هستند و همکاری دو کشور در این چارچوب می‌تواند به همکاری‌ها تحرک بیشتری ببخشد. نخست وزیر روسیه هم در دیدار آقای عارف از کریدور شمال جنوب به عنوان مسیر استراتژیک برای منطقه اوراسیا یاد کرد و بر تقویت ترانزیت کالا و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز تأکید کرد. اما در جریان این نشست بیانیه‌ای منتشر شد و در این بیانیه یکی از موضوعاتی که مطرح شد ارتباط می‌گیرد به کنسرسیوم بانکی. پیرامون این موضوع میثم حامدی کارشناس اقتصادی بین الملل میگوید
که در بیانیه پایانی اجلاس بهش تاکید شده این هستش که ایران حق این رو داره که در کنسرسیوم بانکی به قول سازمان شانگهای مشارکت داشته باشه و احتمالا یکی از بانک ها را به نمایندگی از ایران باید در این کنسرسیوم حضور داشته باشن. نکته که وجود داره این هستش که اعضا به یه سری منافعی که کشورهای بزرگتر به وجود میارن هم دسترسی پیدا میکنن. مثلا خب چون بزرگترین کشورهای عضو سازمان شانگهای چین، روسیه، هند هستن و بیشتر مقدار به قول حوزه اقتصادی هم تقریبا 70% چین داره. ریاست جمهوری چین در اجلاسی که در شهریور ماه برگزار شد و رؤسای جمهور حضور داشتن اونجا اعلام کرد که حاضرن به اعضایی که در این کمیسیون هستن تا 10 میلیارد یوان وام تخصیص بدن و خب اعضا از این کمک مالی به قولی بهره مند میشن. ضمن اینکه خب در تسویه ها و پای پولی بانک ها با هم دیگه میتونن مشارکت های بیشتری داشته باشن.